أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه لا حسن بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يغترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. نظر مبارك سربران معظم گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریفه شورا می باشد. همان گونه که خاطر مبارک مستحضر است، دیشب بازگو کردیم که فرمود حضرت باری تعالی در این کریمه شریفه و آیه 23 ذلک الذی یبشر الله و عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. هنگامی که صحبت از ساکن شدن در روضات الجنات است، با اون تفصیل و توصیفی که برای این جایگاه قدس بازگو کردیم، روضات الجنات، گفتیم که در دنیا نوعاً مفهوم جنت چنین است که اون درخت باغی را میگویند، بستانی را میگویند که اشجار در حد ممتاز و عالی است. روضه علالغاد اونجا را میگویند که زمین در حد زیبایی و جلال و شکوه است ولو در اون اشجاری نباشد، اونجا که مرغزاری است زیبا و چشمگیر. حضرت باری تعالی فرمود روضات الجنات، جمع بین هر دو میشود، یه جایگاهی که زمین و اون و آسمان و اون تمام سراسر اون لذت و طراوت و زیبایی را دارد که خداوند برای بندگان به عباد صالح خویش در نظر گرفته است و این فضل کبیر حق است. این آنیستی و بشر و باغ عباده، خدا بشارت اون رو به بندگانش داده است. کدام بندگان؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که در نهایت وابستگی به حق و در مقام عمل در نهایت کوشا بودن و جدی بودن عمده. به این فراز که رسید بازگو کردیم که در اینجا قل لا اسألکم علیه اجرا، آیه وجود دارد، یعنی در بخشی از آیه 23 است، آیه مستقل نیست، بخشی از همین آیه است که دیشب ابتدا اون رو حذف کردیم، که این آیه رو میتوان اون آیه در فوق العاد شاهوار این سوره مبارکه دانست. با هزاران مرتبه دون تشبیه عرض میکنم، نه در مقام تشبیه، برای تقریر و تثبیت بیشتر در ذهن مبارک عزیزان. ما در ادبیات فارسی چنین سنت داریم، هنگامی که غزلی گفته می شود، یه بیت از مجموعه این غزل رو برون می کشیم که اون مقصود و مراد نهایی شاعر در آن است و زیبایی و جمال اون با دیگر ابیات تفاوتی دارد و اون رو شاه بیت غزل می گوید. اگر حافظ مدعی است که بیت حافظ همه بیت الغزل، شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، یه ادعای این چینی دارد که تمام ابیات او در این مقام و در این رتبه گفته می شود. تصور کنید، گاه مثال زدن در خیلی از ابیات و غزل ها می توان رو پیاده کرد و اون شاه بیت رو بیرون کشید. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول چه تو بی مهر و وفایی. ادامه می دهد تا اونجا که گفته بودم مرا اندر پی خوبان زمانه. ادامه می دهد تا به اون شاه بیت اصلی که شارحان غزلیات سعدی معتقدند این بیت اون شاه بیت این غزل است، با اونجا میرسد که گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، گفته بودم چو بیایی ابن الحسن غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. تصور کنید تمام مقصد و مقصود از کل این غزل در این تکبیت وجود دارد. این شاه بیت غزل است. در این سوره مبارکه شورا خداوند سبحان یه شاه آیه قرار داده است و اون همین است: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. با اون توضیح مختصری که دیشب گفتیم محضران بارک عزیزان بحث رو تغییر میکنیم، اشاره کردیم که انبیاء الهی هیچگاه در قبال زحمات و خدمات خودشون طلب اجر و مزد نمی کنن و این ذهنیت نمی گذارن برای مردم ایجاد شود که بپندارن که این بزرگان می خواهند اجری و مزدی توقع از جامعه بکنن. سریعا مقابل این فکر رو می گیرن و بازگو می کنن که مردم بدانید خاطرتون آسوده باشد، لا اسألکم علیه اجرا، ما هرگز از شما اجر و مزد طلب نمی کنیم، آخر شما توان پرداخت مزد ما را ندارید. اون اجر و مزدی که میتوان در قبال خدمات و زحمات انبیاء الهی در نظر گرفت که این در تصور بشری و بنده جنابانی نمی گنجد. اون اجری که خداوند میخواهد به انبیاء خیش بدهد فراخور شأن حضرت باری تعالی است، نه فراخور شأن انسانها. انسانها چه دارند که به انبیاء بدهند؟ اینها نهایت گلی که میخواهند بر سر پیغمبر بزنند چیست؟ مگر چه کاری میتوانند برای پیغمبر بکنند در قبال زحماتی که انبیاء الهی میکشند؟ بشر که نمیتواند مزدی بدهد و این بزرگان خودشون واقفاً معامله ارزان نمی کنند، اجر خودشون رو قرار نمی دهند در اجور رخیص و پایین و پستی که ممکن است در این دنیا برای ما جلوه و جلالی داشته باشد. لذا در منطق این بزرگان همیشه می بینید این جمله وجود دارد: لا اسألکم علیه من اجر، ما اجری نمی خواهیم. اصرار می کنید ما سألتکم من اجر و هو لکم، اجری که ما می خواهید به ما بدید از آن خودتون، ما به شما بخشیدیم اجورتون را. اینو انبیاء دیگر همه گفتن. در نهایت هر روز دیشب به این نکته رسیدیم که فقط ما در کل قرآن در خصوص یه پیغمبر، اون هم در اینجا یه الا داریم که نبی مکرم اسلام میگوید من هم اجری چون دیگر انبیاء نمیخواهم الا المودت فی القربا. هیچ پیغمبری الا ندارد. تمام انبیاء مستقل گفتن اجر نمیخواهیم که نمیخواهیم، اما این پیغمبر میگوید چرا؟ ما اجر نمیخواهیم. اما یه نکته را به شما به عنوان اجر تذکر میدهیم و اون مودت در قرباست. من ابتداعا واژه مودت رو میگم، بعد علت این استثناء را خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد، به حول قوه الهی و انشاءالله استفاده میکنیم در این شام و در این پایان این روز مبارک وجود مقدس، تولد وجود مقدس حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین. از کردیم محضر بارشون الا المودت فی القربا. کلمه مودت این واژه رو وقتی معنا می کنید ابتداعا به ذهن می آید که دوستی معنا کنید، محبت معنا کنید. من طلب اجر نمی کنم مگر دوستی و مودت در قربا. آیا مودت به معنای دوستی است؟ همین معنا را دارد؟ خیر، مودت به معنای دوستی خاصی است. گاه در مقام دوستی ما به کسی محبت می ورزیم، اما در حدی که ما فلان کس را دوست داریم. اگر فردا مشکلی برای او پیش آمد برای ما ایجاد مسئولیت میکنه، خیر، ما کاری نداریم به این قضايا که او دچار مشکل هست یا نیست. ممکن است ما دوستیمون صرفا در این حد باشد که ابراز علاقه و شوقی به کس میکنیم، اما در قبال این دوستی برای ما تعهدی نمی آید، مسئولیتی نمی آید، صرفا یه علقه است، پیوندی است بین دل ما و وجود فلان کس ایجاد شده است. این رو محبت میگویند اما مودت نمیگویند. مودت اون دوستی و پیوند تنگاتنگ است، آن است که اگر دردی به سر اون حبیب بیاید این محبوب ناله میزند و اگر محبوب دچار مشکلی باشد حبیب صدایان بلند میشند. اون دوستی که در اون پیوستگی و تعهد وجود دارد، اون دوستی را در کلام عرب مودت میگویند، چون اون یک رنگی نزدیکی و اون پیوند تنگاتنگ خالصانه است. این واژه مودت. حال با این خصوصیات فرمود من از شما مودت در قربا میخواهم. قربا هم که به معنایی از ماده قریب میآید، یعنی نزدیکان. اما علت این که این کلمه در لسان دوراربار نبی مکرم خداوند اجازه این گفتار رو پیغمبر میدهد چیست و این قربا چه کسانی هستند و چه افرادی را در بر میگیرد؟ اما علت استثنا، همان گونه که مستحضرید انبیاء الهی هر کدام یه رتبه‌ای در سلسله هدایت و ارشاد انسان‌ها دارند. هر کدام از این پیامبران الهی آمدند که انسان را از یه مقطع دستش بگیرند، در کلاس دانشکده خودشون به او مطلب بیاموزند و به رتبه و کلاس بعدی او را برسانند. هر پیغمبری رسالتش منتهی به رسالت رسول بعدی می شود. یعنی تمام انبیا می دانند اون چه می گویند در اون حد و حیطه مسئولیت و اون مقدار لازم از آموزشی است که خداوند بر دوش آنها نهاده است. اینها تمام مطالب و مقاصد را نگفتند و نمیگویند، اما میدانند که نبی بعدی می آید و کار آنها را به پایان می رساند. پیغمبر بعدی می آید و تکمیل فیض می کند به تعبیر ما، و این سلسله هدایت و ارشاد ادامه پیدا می کند. اینها نگران این نیستند که بعد چه می شود یا مردم به کجا می روند. به لحاظ آن که می دانند بر این اعتقادند. نوح می داند که بزرگ مردی چون ابراهیم می آید و ان من شیعته لابراهیم. ابراهیم می آید و ادامه خط نوح می دهد. لذا کار نوح ناتمام نمی ماند. هیچ نگرانی هم ندارد. گر نشد از سعی من کاری تمام، من در آن معذور باشم و سلام. من رسالت خودم انجام دادم، کارم به پایان رسید. جناب ابراهیم وقتی که سخن می گوید نگران نیست، توصیه هم نیاز ندارد به اسماعیل و اسحاق بکند. یاد اسحاق و اسماعیل ما باشید، چون می داند خداوند سبحان بعد از خودش رسولی می فرستد که این بیرق و پرچم هدایت و ارشاد انسانها بر روشون بزرگ مرد خواهد بود. رسولانی می آیند واو ترفیه برسوله و ارسل الیهم انبیاء احت تعبیر امیر المؤمنین واهدن بعد واهدن، یکی بعد از دیگر این شخصیت ها و مردان میدان هدایت میان و کار رو انجام می دهند. می داند که موسی می آید بعد از او، موسی می داند که عیسی بعد از او می آید. عیسی می گوید مبشرن به رسول یعتی من بعدی، من بشارت می دهم به رسولی که بعد از من می آید که وجود مقدس نبی مکرم باشد. پس انبیاء الهی می دانند که اون کسی که مسئولیت رسمی دارد و امر هدایت رو بعد از اونها انجام می دهد رسول بعدی است که به صحنه می آید. اما نبی مکرم اسلام، وجود مقدس ختم رسولان، خاتم الانبیاء، شخصیتی است که می داند صلوات الله علیه و آله و سلم می داند او بزرگ مردی است که خداوند در شأن او گفته است خاتم النبیین است. او خاتمیت کلیه دارد، آمده است که دیگر پرونده امر رسالت را ببندد. خداوند بعد از او دیگر نه رسولی میفرستد نه کتابی نازل میکند. آخرین کتاب کتاب اوست و آخرین رسول شخصیت بزرگوار این مرد عظیم تاریخ ادوار بشری است. این حقیقت روشن است برای پیغمبر مکرم اسلام و برای جامعه که او آخرین بیت غزل نبوت است و آخرین مهره است که خداوند سبحان در سلسله نبوت به نظم کشیده است و برای جامعه بشری و انسانی این پیغمبر رو گسیل کرده است و ارسال کرده است. و خود پیغمبر مکرم اسلام بارها فرموده است لا نبی بعدی، بعد از من دیگر پیغمبری وجود ندارد. انبیاء دیگر اگر کم و کسری در کارشون وجود دارن، دل اینها خوش است که کی می آید؟ بعد از ما موسی می آید، عیسی می آید، کار به دست اونها تمام می شود. اونها اگر به یه رتبه بشر را می رسانند، می دانند دیگری می آید. اما بزرگ مرد ما، اون شخصیتی که به حسن خلق و وفا و کسب یار ما منصد، اون بزرگ شخصیتی که ما افتخار و تبعیت مکتب او را داریم، بزرگی است که می داند بعد از او دیگر پیغمبری نیست. می داند که اگر در کلاس او مردم آموختن چیزهایی را، چیزهایی هم ماند که آموخته نشد، مطالبی باقی ماند که اینها باید برای جامعه گفته شود. 23 سالی که این پیغمبر بزرگوار اسلام به امر رسالت به هدایت و ارشاد جامعه مشغول است، به اون معنا نیست که پیغمبر بتواند تمام اون چه بر دوش دارد بازگو کند و مردم را با تمام اسرار و شریعت مقدس اسلام آشنا بگرداند. یک چنین زمینه‌ای که برای پیغمبر مکرم اسلام پیش نمیاد. شما بنگرید آیان عزیزان، مگر جامعه تحمل چنین آموزشی را دارد؟ مگر ظرف سینه ای انسان ها استعداد این رو دارد که نبی مکرم اسلام شروع کند از اول اون که اسرار در این مکتب وجود دارد، اون که لطائف و رموز در قرآن کریم وجود دارد و اون مطالب فخیم و پیچیده‌ای که در اسلام وجود دارد، میتوند اینها رو برای اون جامعه خفته اون روز در همون بد و کار یا در طی این سلسله سالهای رسالت انجام بدهد؟ 13 سال پیغمبر مکرم اسلام در مکه چی گفته است برای مردم؟ جز این که اون فوندانسیون بنای اعتقاد، یعنی اصول را و زیر بنای فکر و اعتقاد رو در جامعه استوار کنه.
شریعت وجود ندارد اونجا، احکام شرعی که در مکه وجود ندارد. هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام به مدینه می آید، اونگاه به تدریج احکام شرع مقدس اسلام گفته می شود. سالهای مدینه را هم که می بینیم یا پیغمبر برحال آماده می شود برای بدر یا برای احد یا برای احزاب یا برای موته یا برای تبوک یا برای شست و اندی جنگ، که اینها در زمان خود پیغمبر و با حضور نبی مکرم انجام می شود. این پیغمبری که عمرش به این مسائل گرفته می شود، آیا پیغمبر اون فرصت رو پیدا کرد که تمام لطائف این کتاب را بگوید؟ نه، ذهن پیغمبر به این مسئله معطوف است و این دغدغه خاطر بزرگ نبی مکرم اسلام است که همیشه در ذهن خیش دارد که بعد از ما که پیغمبری نمی آید، کسی نیست که ادامه این کار رو بدهد. به تعبیر ساده تر و عامیانه، سر و ته این مکتب رو ما خودمون باید جمع کنیم و باید تمام آموزش ها توسط خود ما داده شود. عمر و پای به این ماجرا نمی کند و شرایط زمانی مساعدت این امر نمی کند. لذا این نبی مکرم باید مسیر آینده را مشخص کند. دیگر انبیاء الهی نیاز ندارد برای تتمه کارشون قصه ای داشته باشند، به لحاظ اون که پیغمبر بعدی آمد، اما وجود مقدس نبی مکرم اسلام با اون سنگینی که در امر رسالت او وجود دارد، با اون گستردگی که در مکتب او وجود دارد، با اون عظمتی که از فتح کتاب آسمانی او دارد، نگران بقیه ماجراست. خداوند سبحان به این بزرگ مرد الهی اجازه اون میدهد که الا را بگوید، مسیر آینده را بعد از اتمام رسالت برای جامعه بشری مشخص کند، برای پیروان خیش مشخص کند که انسانها مسلمانان بدانید بعد از این که ما سر بر تیره اقراب نهادیم و بعد از این که انک میت و انهم میتون عجل ما به پایان رسید، شما در تتمه مطالب این شریعت و در توضیح مباحث این دین باید به کجا بروید؟ قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودة فی القربى، اون جایی که من راه را به شما نشان میدهم و اون خطی که من به شما تعلیم میدهم خط قربا است. شما در ادامه کار و اون که از این دین باقی مانده است باید به سوی این ذوات مقدسه متوجه باشید. بنابراین اون که اینجا وجود دارد نه از باب این است که پیغمبر میخواهد سفارش عاطفی بکند نسبت به فرزندان خودش. متاسفم من این جمله رو عرض میکنم، محضر و بارک عزیزان، برداشت بیشتر ما اینه، یعنی ما احساس میکنیم اگر رسول خدا فرموده است الا المودت فی الغربا، یعنی مثلا عزیزان ما رو ناز کنید، یعنی اینها رو بد بهشون نگید، یعنی اینها رو حمد بهشون نکنید. روح قضیه نیست عزیزان. نبی مکرم اسلام دارد خط فکر اعتقادی جامعه اسلامی را در آینده ترسیم میکند و اون صاحبان خرد و اندیشه و صاحبان رأی در اسلام رو دارد به جامعه معرفی می کند. مردم بدانی ما فرصت کردیم در کل عمرمون یه حج بیاییم. وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی توفیق بیش از یه حج رو عزیزان نداشتند. پیغمبر یه حج بیشتر نگذاردند و در این حج با اون خصوصیت پیغمبر اومده از خذوا عنی مناسککم، بیاید مناسک حجتون از من بگیرید. یه حج تعلیمی. چقدر تونست پیغمبر در اون یک مسئله حج و در یه مراسم حج مجموعی حج را تعلیم کنند؟ لذا بارها از کردن شما میبینید فلان راوی فلان شاگرد مکتب محمد ابن مسلم میاد 8 سال 9 سال 10 سال در محضر وجود مقدس امام صادق زارو میزنند و حضرت مسائل و مباحث حج رو میگن. بعد میگه آقا هنوز کتاب حج تموم نشد. میگن محمد ابن مسلم خانه‌ای که 2000 سال قبل از خلقت آدم بنای اون شده است و خیال میکنیم به 8 سال مطالبش و اسرارش تموم میشه؟ هنوز باید بیای کتاب حج درس بخونی. پیغمبر چه مقدار فرصت کرده این مطالب را بگویند؟ یا اون که شما میبینید همین نمازی که رسول مکرم اسلام مطرح کردن و فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز را از ما بگیرید به این شیوه نماز بخوانید. خود پیغمبر حدیث نبوی فریقه نقل میکنن که پیغمبر فرمود ان للصلاه 4000 حدود، نماز 4000 مسئله دارد. چند تا از این مسائل رو پیغمبر مطرح کردن برای مردم، چقدر بازگو شد؟ آیا پیغمبر مکرم اسلام مسئله زکات رو چقدر گستراندن برای مردم؟ جزئیات و احکام این شریعت اونچنان نبود عزیزان که به دست توانمند پیغمبر مکرم اسلام باز شود، به لحاظ این که فرصت نبود. پیغمبر علینا القاء الاصول کلیاتون فرماند، اما باید باشد مسیری که اون مسیر از دهان مبارک اون ذوات مقدسه و اون شخصیت هایی که نوشیدن از همان پیمانه ای که پیغمبر نوشیده است، از اون دربی وارد شد که پیغمبر خودش اون درب رو باز کرده است، انا مدینه العلم و علی بابا، از اون درب وارد شد، از اون درب باید وارد شد و کم و کاستی ها را اون چه در لسان پیغمبر مکرم اسلام مطرح نیست بازو بشد. پس بنابراین اون نکته اولی که در الا المودت فی القربا وجود دارد آن است که رسول خدا تنها پیغمبری است که الا میگوید، به لحاظ این که بعد از او پیغمبر نیست، و چون بعد از او پیغمبر نیست ادامه کار رسالت، ادامه تعالیم این دین بر دوش اثرت طاهره وجود مقدس پیغمبر ماست. این سری است که در اینجا رسول خدا به عنوان الا المودت فی القربا مطرح میکند و بازگو میشود. در کنار این اون ابعاد عاطفی، اون ابعاد توجه معنوی به ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت وجود دارد. حالا من برای نورانیت بیشتر و برای استفاده بیشتر از کلام معصوم یه سرفصل دو سه تا روایت رو هم محضر مبارک عزیزان بازگو می کنم و ادامه آیات رو انشاءالله تقدیم خواهیم داشت. اما حدیث اول، قال ابو عبدالله از صادق فرمودن ما یقول اهل البصره، سوال کردن ما یقول اهل البصره فی هذه الآیه، فلانی تو فقیه اهل بصره هستی؟ تو که آمدی اینجا با ما صحبت میکنی؟ قتاده، تو که با ما صحبت میکنی نظر اهل بصره در این آیه چیست؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. داخل پرانتز عرض میکنم بصره همیشه پایگاه مخالفان اهل بیت بوده است. میبینید که اولین آتشی که بر علیه امیر المؤمنین علیه السلام شعله ور میشود از بصره شعله ور میشود. نفرین که امیر المومنین در نهج البلاغه در مورد بصره دارن نه چی بس در مورد اهل بصره، اون جمله رو حضرت در مورد اهل بصره میگن یا اهل بصره، اون جمله ای که یا اشباح الرجال ولا رجال، ملبت مردانگی در شما نیست، شما رو چه به پاری از مسائل گویا شما اصلا آشنا نیستید و نشنیدید. اونها در مورد اهل بصره است و عداوت هایی که اینها نشان میدادن. قلت جعل تو فدا جعل تو فدا که انهم تقولون انها لاقارب رسول الله، اینا میگن پیغمبر خاص یه سفارشی برای نزدیکانش بکنه، ترسید که مردم بعد از خود پیغمبر هوای بعضیار نداشته باشن، پیغمبر خاص یه سفارشی بده که بعض از اطرافیانش رو به تعبیر ما هواشون رو داشته باشند. قال کذبوا، دروغ میگویند، انما نزلت فینا خاصتن اهل بیت، این فقط در ما خاندان نازل شده است، به اقارب پیغمبر و اقوام پیغمبر بنی هاشم و قریش کاری ندارد، در ما خاصتا نازل شده است، فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین و اصحاب الکساء علیهم السلام. مصداق قربا رو وجود مقدس امام صادق که اهل البیت ادراب ما فی البیت، اون کسی که در خانه است آگاه تر است درون به خانه چه خبر است دارد بازگو می کند. حالا بیایید با هم بریم به مرز محضر وجود مقدس حضرت سامل الحجج در مجلسی که تشکیل داده است مأمون عباسی در حضور امام، عالمان ادیان رو جمع کرده است که مباحثه علمی است، یه فرعی یه مسئله سوال می شد، حضرت زب به میدان می آن دارد که قادت العلماء، جمعی از علماء در این مجلس گفتن که به حضرت سامل الحجج فاخبرنا هل فسر الله تعالی الاستفاء فی الکتاب، آیا خداوند در کتاب خودش در قرآن اون استفاء و گزینش اولیاش رو تفسیری توضیحی دارد؟ فقال رضا فسر الاستفاء فی الظاهر سوى الباطن فی اثنا عشر موضعا و موطنا، خدا در 12 جای قرآن مفهوم استفاء و اون برگزیده های خودش رو مطرح کرده است و بازگو کرده است. فاول ذلک قوله تعالی، اشاره کردن تا به اینجا رسیدن امام، این مورد ششم آیه ششم است، فهمدن السادسه قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این جمله ایست که خداوند سبحان دقیقا تفسیر کرده است و مقصود خودش رو در قرآن بازگو کرده است. و هاذهی آنچه بنده عرض کردن مدرکش اینه، و هاذهی خصوصیت للنبی، امتیاز خاص برای پیغمبر اسلام است، الی یوم القیامه، و یه خصوصیتی است برای آل پیغمبر دون غیرهم. چرا؟ ذالک ان الله تعالی حکا ذکر نو، چون خداوند از زبان نوح میگوید که نوح گفت یا قوم لا اسالکم علیه مالا ان اجری الا علی الله، نوح بازگو میکند که مردم من از شما اجری نمیخواهم اما الا ندارم. خداوند از هود میگوید لا اسالکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، اجر ما بر خدا، چیز دیگه نمیگه. اما قال الله تبارک و تعالی خداوند این اجازه را به پیغمبرش میده. پس سامونه همین نکته‌ای که من درس کردم از لسان دربار ایشان است. فرمودن خداوند به پیغمبرش میگوید یا رسول الله تو بگو لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این امتیاز خاصی است که خداوند سبحان به این پیغمبر داده است. و بعد وارد میشن دیگه. من اگر بخوام بخوانم معظم مبارک عزیزان حدیث رو مفصل به تطبیق این به شبهات این بحث حضرت صاحب الحجت دو صفحه مفصل از حدیث میپردازن و پاسخ میدن. بماند یه جمله دیگر کوتاه از جهت روایی. در یه نامه ای حضرت صاحب الحجت در یه نوشته ایست و نامه ایست فی بعض الکتب. این در بعض از کتاب های حضرت هست، نوشته های حضرت هست که اینو نوشتن به کسی از دوستانشون. اما بعدو فالحمد لله الذی حمد از آن خدایی است که بدیع است و آفریدگار وجود است. الحمد لله الذی اورث اهل بیته مواریث النبوه. سپاس از آن خدایی است که به اهل بیت پیغمبر مواریث انبیا و میراث انبیا را داده است. و استودعهم العلم و الحکمه و در درون سینه اینها علم و حکمت قرار داده است. و جعلهم معدن الامامت و الخلافه و اینها را معدن امامت و خلافت قرار داده است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اونجا میاد یک یک از ابتداء زیارت شریفه جامعه کبیره معدن الرساله رو میگید، مختلف المراکل رو میگید، تمام اون مقامات شامخه رو ذکر میکن. و اوجب ولایتهم و شرف منزلتهم. ولایت اینها رو واجب کرده، از شرافت در منزل اینها دارد. فامر رسوله به مسئلت امته مودتهم. و خدا دستور میدهد به پیغمبر به امت بگوید و از امت تذکر به مودت اینها داده باشد. فقل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ما وصفهم به من اذهابه الرئیس انهم و تطهیره ایاهم فی قوله انما یرید الله. این تتمه آن است که خدا در اونجا فرموده است انما یرید الله لیصفه عنکم الرئیس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا. این در نوشته و در نامه حضرت صاحب الحجت به فضل به سهل بن فضل شازان است که به عرض و خدمت آقایان احساس کردن که توسط بعضی از عمالشون فرستادن. پس در مجموع در خود این آیه شریفه ارشاد امت است به اون مسیری که باید بعد از پیغمبر طی کنند. مصادیق قربا هم مشخص است و روشن و شبهه‌ای در اون نیست، ولو اینکه متاسفانه در بین تصانیف و تعالیف بعض از عالمان عامه قربا را اونچنان توسعه دادن که شامل ابولهب هم شده است. قربا را اونچنان توسعه دادن که شامل ابوجهل هم امروز یا فردا شده است. خلاصه کار اونچنان دامنه از قریش و بالاتر از قریش گرفتن که این قربا شامل خیلی ها شده است. اما آن که از زبان خود نبی مکرم اسلام و از زبان اهل بیت عصمت و طهارت و با هماهنگی آیات کریمه قرآن استنباط می شود آنیست که شما عزیزان بدان معتقدید و می دهید. به دنبال اون فرمود و من یغترف حسنتن نزد له فیها حسن. و هران کسی اغتراف به معنای اکتساب است و هران کسی که اکتساب می کند حسنه ای را کسب می کند حسنه ای را نزد له فیها حسن. ما می افزاییم در حسن اون حسنه او. هنگامی که حسنه ای اکتساب می کند قرآن می فرمد خداوند سبحان ما توسعه می دهیم به حسن اون حسنه، ما خود می افزاییم و شکوه بیشتری در اون ایجاد می کنیم. به لحاظ آن که ان الله غفور شکور. خداوند خطاپوش شکر کننده و تشکر کننده از بندگان خیش است. هم عنایت می کند هم خودش تشکر و سپاس از بندگان دارد. پیوستگی این جمله من یخترف حسنتن دقیقا مشخص می کند اون حسنه ای که خداوند در اینجا دارد نطرح می کند کدام حسنه است؟ همون مودتش. حضرت باری تعالی اون حسنه ای که بدون بالغ الله اسألکم علیه من اجر الا المودته می گوید این حسنه همون مودت است. من یخترف حسنتن هر کسی که این مودت رو دارد حسنه دارد و اون کسی که این حسنه را دارد خدا نزد له فیها حسنا. به این دستاورد مبارکی که دارد، به این مودتی که کسب کرده است خداوند سبحان می افزاید و نتیجه افزایش حسن الهی میشه که انسان سبکبال میشود. نتیجهش اون میشه که شاید بتوان در زیر اون حدیث شریف به این مضمون این رو یافت، همان که باز در شأن وجود مقدس ساقی بالا رتبه کوثر وجود مقدس امیر المؤمنین که حب علی حسنتون لا یزر معها سیه شتن. حب علیین می شود من یقترب حسنتن نزد له فیها حسن. میشه حسن. و بعد اون هم با اون دنباله. این اون زیادش میشه که حب علی. یادش میشه که حب علیین حسنتون لا یزر معها سیه. اگر کسی متصف به صفت حب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب باشد، دیگه گرد گناه نمیگردد، دیگه گرد سیئه نمیگردد، دیگه با اون مودت و محبت ارسادی مودت یعنی چه؟ مودت اون پیوستگی است. اگر کسی مودت حسین ابن علی داشته باشد، اگر کسی مودت عباس ابن علی داشته باشد، این انسان دیگه گرد خیلی از مسائل نمیتواند بگردد و پیرامون خیلی از مسائل هرگز دیده نخواهد شد. میشه خب با علی حسنتون لا یزر رو معها سیه. میشه من یخترف حسنتن نزد له فی ها خسنه. اون زیاده ایست که خداوند وعده اون رو میدهد. ان الله غفور شکور. اما متاسفانه ام یقولون افترا علی الله کذبا. پیغمبر چنین میگوید، اما جمعی میگویند که متاسفانه من نمیخوام دیگه حالا به این ایام خوش مبارک خاطر سروران معظم مکدر کنم، و الا اسناد تاریخی بحث رو میخوندم خدمت که وقتی که پاری از این صحنه ها پیش میامد، مشابه این تعبیری که در اینجا خداوند دستورش قول پیغمبر بگو، از پیش خودت نیست ما میگیم بگو، حالا ادامه یاد عرض میکنم، بگو پیغمبر چنین چیزی را، وقتی که نبی مکرم چنین مطالبی را مطرح میکرد، بعد اونگاه این گوشه و اون گوشه به تعبیر عامیانه پچ پچ ها شروع میشد که دیدید پیغمبر باز دارد سفارش اهل بیتش میکنه، دیدید باز دارد حساب سفارش دامادش میکنه، دیدید دارد سفارش پسر گوش میکنه، دیدید سفارش که میکنه. این مطالبی بود که بعضی ها که اسم هم دارند در بین صحابه پیغمبر از زبان اینها شنیده میشد. قرآن به دنبال این فرمود ام یقولون افترا علی الله کذبا. شما میپندارید این پیغمبر دارد این جمله را افترا در خدا میگوید؟ این امر الهی است. سرنوشت امت بستگی دارد به اون که چگونه با قربا عمل کنند. سرنوشت امت بستگی دارد که چگونه به دامن قربا دست بیاویزند و زانو در محضر اینها بزنند، یا اینکه مسیر رو به سوی دیگر ببرند. شما میگویید این افترا علی الله است. فإن یشاء الله یختم علی قلبک. پیغمبر این آوازشون کجاست؟ اگر شما به سوی دیگری چیز دیگری غیر از آن که دستور خداست در تو میگفتی، خدا قلب تو رو پلم میکرد، میبست. اگر خدا میخواست میبستن ذهن تو را و فکر تو را و اندیشه تو را که نمیتوانستی تو کلامی بگویی، همان که در آیات دیگر داریم بلو تقبل علینا بعض الاقابیل. اگر پیغمبر یه جمله از خودش به ما بگوید، ما شاخره به گردنش میزنیم. اگر پیغمبر چیزی میتواند از خودش بگوید، فمود این یشع. اگر میخواستیم میدیدیم که خلاف مشیت ما و نظر ما پیغمبر سخن میگوید، یخت ما علا قلبش پلوم میکردیم پیغمبر لبه تو دهان تو قلبه تو دیگه چیزی نمیگفتی نمیفهمیدی. و یمحو الله الباطل. و خداوند محو میکند باطل را و حق را اثبات میکند. اگر باطلی میگفت پیغمبر، خداوند امانی پیغمبر نمیداد. تو چه تصوری در مورد رسول خدا میکنی؟ اینجا یه نکته ادبی است که تنوعی هم ایجاد کنیم در بحث نظران بارک ایزان ایرادی ندارد. و یمحو الله الباطل. ببینید عزیزان، یمحو مها یمحو این باید باشد، و یمحو الله یمحو باید باشد، نه اینکه واو آخر فعل بیفتد. مها به اصطلاح این ناقص وابیست، یعنی حرف آخر فعل باید واو باشد. مها یمحو، اما در اینجا یمحویه نه یمحو، واو آخرش افتاده است، هیچ دلیل صرفی هم ندارد، هیچ دلیل ادبی هم ندارد. یمحو الله الباطل، حالی که یمحو باید باشد. این سؤاله که چرا در قرآن این کار انجام، چرا این واو کجا رفته است؟ و مشابه این گونه نوشتن ها ما در قرآن داریم، مشابه این موارد در قرآن داریم. شما نگاه کنید اسماعیل را در قرآن وقتی که میبینن براتون نوشتن به چه رسم الخط می نویسن؟ اسماعیل می نویسن، اسماعیل را اسماعیل می نویسن. ابراهیم را برای شما ابراهیم می نویسن. الفش کجا رفته است؟ ما یه الف را نمی گاه خواندنش برای ما مشکل هست. رحمان را رحمن می نویسن. این چه شیوه رسم الخطی است؟ این چگونه نوشتنی است؟ آیا این درسته؟ درست نیست؟ در مورد اینجا یا در موارد دیگر و مشابه فرض کنید در بعضی جاها انما توعدون لواقع، این بوده انما توعدون لواقع، این ان از این ما با جدا نوشته بشه، اما در کل قرآن سر هم نوشته شده، وقتی که غلط از سر هم نوشته چطور شده است؟ این طور شده است. این نکته ای که به هر حال اعتقاد بر این بوده است در بین عالمان دینی که اون شیوه کتابتی که کاتبان اولیه قرآن نوشتند و به همان شیوه کتابت در طول تاریخ به دست ما رسید، تحفظ بر همون شیوه حفظ کردن، یعنی گفتن خط قرآن رو ما دست نمیزنیم، ولو این که میدونیم ممکنه این خلاف معیار باشد، در معیار این باید یمحو باشه، یمحوش نیست، اما ما جرأت این که دست به کلام خدا ببریم. اگر ما این در رو باز کردیم و اومدیم این 10-15 مورد رو اومدیم به ذوق امروز کتابت خودمون و رسم الخط خودمون امضا کردیم، اصلاح کردیم، بعد اونگاه میدانی چی میشه؟ در این قضیه باز میشه فردا یهودی ها میگن یک جزء قرآن در فضیلت ما بوده، مسلمان ها برداشتنش. مسیحی ها میگن یک جزء از آیات قرآن در فضیلت و در توصیه ما ها بوده، مسلمان ها برداشتن. ببینید دست دادن به اینجا سالیان سال، میشه از 1000 سال عالمان دینی بر این فکر بودن در مورد این موارد و اینا حاضر نشدن. و الان هم مطلب همین است، میبینید که به همین شیوه کتابت میشه و دست به ترکیب این آیات زده نمیشه و در جواب میگن خطان لایق آسان، خط المصحف و خط العروض، دو خطن که اینها قیاس ندارن، یکی خط قرآن است، یکی خط علم عروض است. اونجا هم با همون شیوه خاص خودش تختیقات تختیات عروضی است، اینجا در باب قرآن هم نباید دست به ترکیب اینجا زد. حالا این واو یمحو کجا رفته است؟ میگن کلمه داوود رو دیدید، در کلمه داوود این وجود داره، داوود در قرآن با یک واو نوشته می شود، حالی که داوود چند تا واو دارد؟ دو تا واو دارد. در خود لغت عرب درست داوود دو تا واو دارد، بعد اینجا یه واو بیشتر ندارد. یه زمان اون مزاح ادبی رو عرض می کردم که مثنوی دارد که این بحث رو مطرح می کند که به هر حال خلاصه کار ما گشتیم و دنبالش گشتیم که این واو داوود کجا رفته است، چرا واو داوود نیست؟ بعد پیدا کردیم، دیدیم یه کسی به نام عمرو پیدا آمده است در صحنه و واو داوود رو دزدیده است. شما آیان آن شب این اسم مزاح میکنید، مزاح ادبی معذرم براتون، کلمه عمر را که مینویسید دیگه عین میم ر چیزی دنبالش نداره، اما امر که مینویسید، امر یعنی فرق بین عمر و امر، اون واویه که در آخرش وجود دارد. اگر واو آخرش بود میشه امر، اگر واو نبود میشه چی؟ میشه عمر. این آقا گفت بررسی کردیم، ما دیدیم که از داوود یک واو کم شده، خوب که گشتیم دیدیم این زیر بازوی زیر بغل عمر است، این عمر برداشته شده امر، تبدیل به امر شده است. و بعد دیدیم به لحاظ این که یک واو در اینجا اضافه دارد، یه زیدی پیدا شده است که تا قیامت همین امر را میزنن، هی میگن ضرب از زیدون امرن، ضرب از زیدون امرن، به خاطر این واوی که سرقت کرده است. حالا گویا در اینجا هم یه واو سرقت شده است، یمحو الله ما یشاء به جای یمحو آمده است. میگن اسم این بحثو نبرید، دست به خط قرآن نزنید، اینها ممکنه شما تصور کنید خلاف قیاس است، اما باز کردن این درب یه عقوبت و یه عقوبت سنگینی دارد و ممکن است که قیمت گزافی در پای اون پرداخت شود، لذا شما چنین نکنید. این رو مطرح میکنن در باب این خط. پس خود مطلب به اینجا رسید، فرمود خداوند سبحان و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته. اگر این پیغمبر این که فرمود قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودة فی القربى، اگر این پیغمبر تحت عواطف این جمله رو میگفت، اگر رسول خدا این رو از باب اون میگفت که کلون یجر النار الی غرسته، اگر پیغمبر سر سوزن باطل در این گفتارش نبود و کلامش طبق موازین الهی نبود، مگر خدا به او اجازه میداد که باطلش منتشر کند؟ یمحو الله الباطل، خدا محو میکرد باطل را، و یحق الحق، و خدا حق رو تثبیت می کرد. آخر مقامی که پیغمبر دارد یه مقامیست، مقام ویژه، او دارد از زبان خدا صحبت می کند. گاهی ممکن است بنده باطلی را بگویم، خب حالا خداوند اجازه می داد که من باطلم بگم، چون به این آیه شریفه بعض از بهاییت استدلال کردن، در کتاباشون هم نوشتن، مگر شما نمی گویید خدا گفته است یمحو الله الباطل و یحق الحق، خدا باطل رو محو می کند، اگر باطلی کسی بگوید جلو باطلش خدا می گیرد. اگر میزمم داری باب اگر این آقا هم به هر حال علی محمد باب هم اگر باطل گفته است خدا با جلو باطلش میگرفت، پس حالا که نگرفته است پس او بر حق است. نوشتن اینو تو کتابشون باهیه را اون مقامی که پیغمبر باطل بود در عالم میلیون ها نفر بودن، خدا هم جلوشون نگرفته است، گفته شما باطلتون بگید ببینیم چقدر طرفدار پیدا میکنید. در صدرشون باطلگوی بزرگ ابلیس از شیطان و یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء والمنکر، همون مقداری که خدا به ابلیس فرصت داده است به علی محمد بابم فرصت داده است، فرقی نمی‌کنه. خداوند که بنا ندارد هر کسی هر باطلی بگوید یه جوش بگیره، اون کسی که در موضعی نشسته است که میگوید قال الله، اون کسی که نماینده خدا در گفتار است، اون کسی که شخصیتی است که من یطع الرسول فقط اطاع الله، که خدا اسمت کلیه او را امضا کرده است، اون شخصیت در اون جایگاهی نشسته. اگر اطرابه اسمتش یک کم بزند، اگر یه مختصری سخنش نوسان پیدا کند، اینجاست که لقطع نامن هلوتین، خدا شاخرگ حیاتش میزند. وقتی که این آیه با حس کردم، وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر تا چند روز از خانه بیرون نیامده و میگریستند و متأثر بود در این کلام. لو تقبل علینا بعض الاغابی، خدای ما لو تقبل علینا بعض الاغابی، این پیغمبر اگر یه جمله اضافه بکند با قدرت میگیریم، شاهرگ گردنش میزنیم. گریه این کرد رسول خدا و پناه میبرد به اصباری پرار خدا یا چنین و چنان. فرمود مگر ما اجازه میدیم که این پیغمبر گفته باشد به خاطر تشکی خاطرش و میل قلبش که الا المودت فی القربا یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور، او میداند که درون سینه انسان ها و بندگان او چیست و بر اساس آن آگاهی که دارد با بندگان خود عمل میکند. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون، اگر خطا کردید دیر نشده است. شما اگر موضعتون در مورد پیغمبر درست نبود، فرصت دارید جبران کنید. و به طور کلی حال چه آیه در مورد خودش چه در بقیه موارد، و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، اوست که قبول میکند توبه را از بندگان خیش. ماه رحمت است. یه نکته ظریف ادبی رو توجه کنید، لذت آیه بهتر دیده میشود. فرمود و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، اگر اینجا خداوند به جای این جمله میفرمود و هو الذی یقبل التوبه من عباده، خداوند اون کسی است که توبه را از بندگان خیش قبول میکند، هیچ طوری هم نمیشد، به جای هم متن وارد نمیشد، اما نفرمود، فرمود هو الذی یقبل توبه عن عباده. فرقش چیه؟ در موارد دیگر من در جهات دیگر آمده است. اگر میگفت خدا توبه را قبول میکند از بندگانش، یعنی خدا از بعضی، من تبعیض میشد، خدا از بعضی توبه را قبول میکند و توبه بعضی را قبول نمیکند، بعد میماندیم ما از اونهاییم که خدا توبه من قبول میکند یا نمیکند. اما اینو نفرمود که هیچ کدام از بندگانش بر دلش چدری نیاید، به تأثری نیاید و آزار به خاطر نگرده. یه بیانیه عام خداوند صادر کرد، یقبل توبه عن عباد، یعنی عن کل عباد. خداوند از تمام بندگانش در برابرای همه شون گشوده است، به همه گفته است بیایید به سوی من، همه رو یک جا خطاب کرده است، عموم خطاب دارد است باری تعالی. فرمود هو الذی یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات، عفا یعفو به معنای ترکه یت رگو، و او ترک می کند، خداوند رها می کند، تعقیب نمی کند، دنبال گیری نمی کند. ما کافیست 20 سال قبل یک کسی بمونه چیزی گفته باشد، تا الان یادمونه، میگیم این همانه که 20 سال قبل آقای ما فلان جا برد، میگیم این فلان کسی که 30 سال قبل مال بابای ما رو خورد. هیچگاه این چیزا ما یادمون نمیره، ما خوبی های افراد زود یادمون میرد، اما بدی ها متاسفانه در ذهن ما میماند. حضرت باری تعالی سنت الهی عکس اینه، اگر یه زمان یه کسی خوبی کرده است، خدا همیشه اون خوبی او را الان گفتی من الله غفور شکور، خدا شکر بشه. مزرعه سبز فلک دیدم و ناسم اینو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو گفتم این نفس به خسیدی خورشید دمی، گفت از مرحمت سابقه نومی بشو. اون سابقه رحمت الهی در خیره ان الحسنات تذهب السیئات، لطف خداوند شامل حال است. اما در مقام شهر فرمود در بدی ها و یعفو عن السیئات، خدا اصلا رها میکنه سیئاتتان را، نگرانش نباش، امروز را بگویید چه خبر است. و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون، و میداند او که شما چه عمل میکنید. خب این در مجموع تا اینجا، تا آیه 25 از این سوره مبارکه رو تا امشب به سمع مبارک عزیزان رساندیم، و انشاءالله ادامه آیات و جهت تفسیر فردا شب که شب ختم این محفل محترم است، در این سوره شریف به سمع مبارک عزیزان میرسان. بنابراین مجدد تکرار میکنم،
خاطر مبارک سروران معظم باشد. این امتیاز و ویژگی است که خدا به پیغمبر ما داد. تمام انبیا گفتن اجر نمی‌خواهیم، تمام اجازه بعدش رو نداشتن، فقط این بزرگوار اجازه اون رو داشت که الا را بگوید، الا المودت فی القربا را بگوید. انبیا دیگر نمی‌خواستن فکر اسماعیل و اسحاق باشن، نباید می‌بودند، اما این بزرگوار باید مسیر امت را تعیین می‌کرد، باید به مردم می‌فهماند اگر از این مسیر خارج شدید بدانید اگر غیر از کتاب الله و اطرقی در میان شما حاکم شد بدانید که زلالت می آید، اگر به این دو متمسک شدید بدانید هدایت می آید. کنه این آیه شریفه نیز بیان و تقریر همین فرمایش نبوی و همین پیوستگی به اتحادی است که بارها پیغمبر مکرم اسلام در شعاع آیات قرآن کریم بر مردم و امت بازگو کردن و در اون حقیقه امت سازن آت در بال این تقاضایی که پیغمبر می کند این رو هم متسکن در یه فرازی از اون خطبه نورانی وجود مقدس صدیقه طاهره در مسجد در یه جایش یه مرتبه رو کردن حضرت زهرا سلام الله علیها به جمعیت و مردم، مگر شما نسبت من رو با پیغمبر نمی دانید؟ و مگر این جمله رو همه تون از پیغمبر نشنید که رسول خدا گفت المرء یحفظ فی ولده، احترام و ادب، محبت، دوستی و ولادی که به هر شخصیتی دارید اون رو اگر خودش نیست منتقل کنید در اهلش. مگر شما این جمله رو نمیدونید نشنیدید در مورد ما؟ حال ما باید امروز با این وضعیت از خانه بیرون بیاییم و با این شیوه در کنار محراب پدر با شما سخن بگوییم؟ ما باید به تظلم بیاییم امروز اینجا؟ این وضعی است که شما عمل کردید به این گفتار نبی مکرم اسلام. در این حال این مطلب رو هم در کنار اون مقصد و هدف اصلی که هدایت امت به این سوی مقدس است، این نکته رو نیز میرسانه. بسیار خوب کفایت میکند انشاءالله که خداوند سبحان توفیق استفاده و بهره برداری بیشتر از نورانیت کلام خودش رو به همه ما عنایت بفرماید. در دنیا و عقبا دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. جمله بگوییم و انشاءالله استفاده کنیم از مدائه و فضائل اون شخصیت بزرگواری که ابول فضائل و مکارمه شام میلاد مسعود، شخصیت گرانقدر بزرگ مرد صحنه عاشورا و کربلا، اون شخصیتی که به تعبیر حضرت علی ابن حسین علیه السلام در شأن عموی بزرگوارشان فرمودن مقامی دارد، عموی ما عباس ابن علی که یقبته بها جمیع الشهدا، که تمام شهیدان و کشته شدگان در راه خدا فردای قیامت به مقام او همشون قبطه می‌خورند. کسی رو استثنا نکردن. یقبته بها جمیع الشهدا، همه به مقام شامخ این بزرگ مرد احساس قبطه دارند که چه مقامی است که رسول حدیث فرمودن که سخت‌ترین روز برای رسول خدا اون روزی بود که در احد حمزه را از دست داد، و سخت‌ترین روز برای جد من امیر المؤمنین اون روزی بود که جعفر از میان رفت، و سخت‌ترین روز برای پدرم، سخت‌ترین لحظه برای پدرم در کربلا اون ساعتی بود که اون بزرگ مرد را از کف داد، لوا و پرچم از دست عموی ما بر زمین افتاد. اون سخت‌ترین لحظه بود. چون این که حالا شب بحث گفتن مصیبت یا غیره نیست، نظر بارکتون به عنوان استشهادش عرض میکنم، چون که این جمله رو حضرت فقط یه جا فرمودن که الانه، یعنی کسر از زر دیگه، الان کمر حسین شکست، دیگه نمیتواند به ایستد به قابل دشمن. این جمله رو یه جا فرمودن. خب این سلسله مقام و شعنیست. به اعتقاد من شاید اون یه جمله‌ای که حضرت وقتی که از عاشورا عده از اون نجارها از اون طرف را انداختن سپاه رو، یکیشون داد زد که عمر سعد داد زد که یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، سپاه رو کرد به سپاه کوفه که ای سربازان خدا برخیزید بشارت به بهشت برید بسوزنید، برید بزنید بکشید.
تاش اینا حمله کردن و حرکت کردن از سید شهدا، خب کنار خیمه سرشون رو غمزه شمشیر یه حالت نعاسی خواب مختصری آمده است. صدایی دیدند و چه خبر است؟ گفتند دارن از طرف سپاه کوفه میان حمله میکنن. سریعا حضرت اشاره کردند، فرمودند یا عباس اخی ارکبی به نفسی احمد لا اله الا الله عجیب است. همدن برادرم عباس اجرام حسین فداست، سوارش رو ببینید ها چه میگوید. اشوفی است، یعنی خیال میکنید ابی عبدالله تحت تأثیر عاطفه برادری دارد میگد به نفسی احمد؟ این نیست. حسین ابن علی میداند برادرش عباس چیست، میداند چیست این ساقی که بی دست آمده است، از سبوی عشق سرمست آمده است. میداند این بزرگوار چه مقامی دارد و به کجا رسیده است که چنین میگوید و با این ذکر رو یاد میکنه. الان اون جمله ای که حضرت صادق فرمودن عجب یاوری بود عموی ما عباس برای جدمون حضرت سید الشهدا، فرمودن واساه و به نفسه تا تمام وجود و جان مواساه کرد، مزا علی الشهاده، با اون شیوه در اون طریق گام نهاد و با اون شیوه عمل کرد و به طولی بلاعن حسن. عمومون عباس ابن علی امتحان خوبی داد در نزد خدا، خوب امتحان داد. امتحانش هم مشخص بود، دو سه مرتبه اومدن هی داد زدن این بنو اختنا این بنو اختنا، صدا زدن پشت خیمه، یه مرتبه برید آلوده ها برید برید همون جا که بودی، چون کی رو صدا میزنید؟ شما احساس میکنید من قبار پای حسین ابن علی را عوض میکنم، اون رو توتی های چشمم میکنم، من میخوام کجا بیایم؟ من شما من کجا دعوت میکنم؟ رضا جا دارد که بهش بگن السلام علی العبد الصالح المطیع لله و لرسولی و لامین المفتنین، اون نقام شامخ رو یافته است و اون جایگاه عالی را که خداوند به او عطا کرده است. خوب امشب دل امیر المؤمنین به قدوم مبارک این بزرگ مرد مسروع میگرده که در خانه علی علمدار فرزندش حسین به دنیا میآید. امیر المؤمنین میداند که این آقا چه میکند، لذا خب دل امیر المؤمنین از یه طرف مسرور است و از یه طرف خون است. از شنیدید وقتی که قنداقه رو به دست امیر المؤمنین دادند، خب این کودک و با این زیبایی چهره حضرت یه نگاهی به بازوهای پیچیده این کودک کردن و بعد دیدن عشق از رخسار امیر المؤمنین نازل شد. آقا چرا میگید این کودک و جوان و این به صلاح پسر این چنینی و غلام این چنینی برای شما دادن؟ چیزی نفرمودن. حضرت فرمودن من میدانم اینی اعلم و مالا تعلمون، من چیزی در اون بازوها میبینم که شما نمیبینید. علی ابن ابی طالب داره صدا رو میشنه که والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. خدایا به وجود مقدس عباس ابن علی ما را عارف به شخصیت او بگردان. خدایا از دست تمامند ساقی کربلا امشب ما را سرمست از ولای او بگردان. توفیق تأثیر رفتار و حسن کردار او را به همه ما عنایت بفرما. آن به آن محبت این خاندان را در دلهای ما بیفزاد. بین ما و این خاندان و بین این خاندان و فرزندان ما جدایی در دنیا و آخرت میفکند. و السلام علیکم و رحمت الله.
صلوات بر رسول الله.